انه خیر و وفق اللهم. در ارتباط با تطبیق تغییر و حرکت در دو فلسفه اسلامی و غرب، اشارتی به نظریات جناب آلفرد نورس وایتهد داشت. در این جلسه پایانی باید اشارتی به نظریات جناب هگل داشته باشیم. هگل، فیلسوف آلمانی، یکی از فیلسوفان تأثیرگذار در حکمت مغرب زمین است. هگل فیلسوفی است مشکل نویس، ولی پس از او چند تقریر از فلسفه او وجود دارد که حکمت او را تسهیل کرده است. در حقیقت در میان فیلسوفان غربی هیچ کس قلمی ادیبانه به مانند هگل ندارد. ما ابتدا باید موارد تشابه فلسفه هگلیسم را با فلسفه اسلامی، به خصوص صدرایی، اشارتی داشته باشیم. تا اینکه بتوانیم مقایسه ای و تطبیقی داشته باشیم. اولین مسئله که مورد توجه در فلسفه هگل بحث مشهور تز، آنتی تز و سنتز است. این مسئله که با این تعبیر بیشتر در زبان مارکسیست ها مطرح شده، و در حقیقت به نام مثلث موضوع، ضد موضوع و ترکیب یا به نام مثلث اثبات، نفی، نفی در نفی. نام برده می شود یا به اختصار اصل دیالکتیک نامیده میشه قابل مقایسه است با نظریه حرکت جوهری در فلسفه اسلام. این بحث اول. مسئله دوم در مقایسه آرای صدرا و هگل، بحث تقابل متقابلین، تناقض متناقضین و رفع این تناقض در مرتبه ای از مراتب وجود است. جناب احمد فردید از فیلسوفان پر سر صدای کشور ما که البته فرهنگ فلسفه او بیشتر شفاهی است تا کتبی و شاگردان فکری متعددی هم دارد و همچنین فضل الرحمن از فلسفه دوستان عرب بر قابل مقایسه بودن این بخش تأکید کردند. این مسئله در فلسفه اسلامی همان است که در شعر حاجی داشتیم، مرتبتاً نقائض و منتفیه، مرتبتن نقائض و منتفیه، یعنی در مرتبه نفس الامر نقائض منتفیست. در بدای اونهایی هم هست، از بحثای نسبتا مشکل فلسفی هم به حساب میاد. مسئله سوم، جناب آقای سید جواد طباطبایی معتقد است در بحث اتحاد عاقل و معقول ما می توانیم عاقل را در حکمت صدرایی با سوژه در فلسفه جدید، فلسفه هگلی، مقایسه کنیم، چه این که معقول به ذات را در اندیشه صدرا با ایده در حکمت هگلی و فلسفه هگلی مقایسه کنیم. این هم مسئله
سوم، آقای طباطبایی این بحث رو در کتاب ابن خلدون و علوم اجتماعی صفحه 215 اونجا این بحث رو ایشون داره. مستحضرید ابن خلدون رو پدر روانشناسی میدانند، ببخشید پدر جامعه شناسی میدانند. ابن خلدون تاریخی دارد، بر این تاریخ یک جلد مقدمه نوشته. این یک جلد مقدمه قدیمی ترین نوشتار در بحث جامعه شناسی است. من دارم تاریخ ابن خلدون رو، مقدمش هم مطالعه کردم. قومیت شناسی، جامعه شناسی قدیمی ترینش در مقدمه تاریخ ابن خلدونه. تاریخ ابن خلدون به خاطر این مقدمه فلسفی به حساب آمده و خود ابن خلدون هم فی الجمله فیلسوف دانسته شده. این هم یک مسئله که مسئله سوم بود. چهارم، گفته شده ایدئالیسم هگل، همون قول به ایده، میتواند با قول به مصول در فلسفه صدرایی قابل تطبیق باشه. پنجم، گفتن هگل در فاهمه و عقل قائل به مراتب. عقل رو به دو قسم، عقل منفی و عقل مثبت تقسیم میکنه، مراتب برای فاهمه و عقل قائله. گفتن این با بحث مراتب عقل در نزد صدرا، بلکه در نزد حکمت اسلامی قابل مقایسه است. عقل بالقوه، عقل بالملکه، عقل بالقوه، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد. ششم، هگل در بحث دیالکتیک تعبیری دارد، میگه عقل یکسانی را در نایکسانی و نایکسانی را در یکسانی میابد. گفتن این رو میتونیم مقایسه کنیم با بحث صدرایی، وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. هفتم، این نظریه هگل را که مکان هم گسسته است هم پیوسته، هم پیوسته است هم گسسته، گفتن این قابل مقایسه است با نظریه صدرایی، جمع بین حرکت قطعی و حرکت توسطی. اینا گفته شده، چون اگر یادتون باشه ما گفتیم این که آیا صدرا حرکت قطعی رو قبول دارد یا ندارد، حرکت توسطی را قبول دارد یا ندارد، کدام رو قبول داره کدام رو قبول نداره، این مورد شک و تردید بود. خب به صورت کلانتر هم این مقایسه صورت گرفته. مثلا حالا ما چون عدد ذکر کردیم با عدد میریم جلو. هشتم گفتن هم صدرا هم هگل تحت تأثیر عرفای پیش از خودند. صدرا تحت تأثیر عرفای اسلامی امثال ابن عربی، گونوی، قیصری، هگل تحت تأثیر عرفای آلمانی. نهم گفتن صدرا و جناب هگل هر دو به گونه ارسطویی اند و به ارسطو اهمیت میدند. البته با توجه به یک نکته، این نکته بسیار قابل توجهه و اون این که صدرا اصولوجیا را از ارسطو می داند. این تو پرانتز عرض بکنم، تا چندی قبل تصور حکمای ما بر این بود که اصولوجیا از ارسطوست. همین تک کتاب باعث شده بود که ارسطو در نگاه فیلسوفان مسلمان یک فیلسوف 100% موحد الهی عارف مسلک این چنینی جلوه کنه. امروزه که مشخص شده اصولوجیا از فلوتین نه از ارسطو، اون طرز تفکر کاملا تخطئه میشه و باید با آثار قطعی الانتصاب به ارسطو ارسطو رو شناخت. رجب اصولوجیا اصلا این مطلبی که عرض میکنم که از فلوتینه، این مربوط به شاید مثلا 50-60 سال همین اواخر کشف شد. اصلا من الان تردید دارم که در منابعی که ابن سینا با اونها مرتبط بوده اصولوجیا در دست شیخ هست یا نیست. اون چی که الان به ذهنم بیشتر میل داره این است که اصلا اصولوجیا رو شیخ نداشته، در دست شیخ نبوده، در دست ابن سینا معلوم نیست اصولوجیا باشه. صدرا داره و صدرا هم اصولوجیا رو از شیخ بزرگ یعنی جناب ارسطو میدانه، از فلوتین نمیدانه و همین باعث شده که نه فقط صدرا و صدرا میرداماد دیگران اینها همه این چنین فکر میکردن و فکر میکنن. خب نمیخوام بپردازیم به این مواردی که بین صدرا و بین هگل تشابهاتی هست، اصلا این قصد رو ندارم. میخواییم بحث رو در همون بخش اول دنبال کنیم، یعنی اون چه که به بحث حرکت و زمان و تغییر مربوطه همون بخش نخسته اصل دیالکتیکه در حقیقت. هگلیست. یه مقدمه یه عرض بکنم و بعد بپردازیم به اصل بحث. مستحضرید با ظهور لنین و استالین و پیدایش نظام بلشویکی در شوروی سابق و نظیر آن نظام ماویی در چین، به یک معنا نیمی از دنیا یک فکر نیمه فلسفی نیمه سیاسی را پذیرفتند یا بر آنها تحمیل شد. حالا یا پذیرفتن یا تحمیل شد. همین باعث شد که این نظام فکری به دنبال یارگیری فکری باشد، مخصوصا از پیشینیان. صدها هزار صفحه در توجیه فلسفه کمونیستی قلم زده شد، تحقیق شد، فکر شد. و همین باعث شد که دقت بشه اون بخشی از مطالب قدما که توسط کمونیست ها مورد اقبال و تقریر قرار گرفت، چون با اهداف سیاسی و حزبی آلوده بود، نیازمند به بازخوانی دقیق از منابع اصلی داشته باشد. هگلی که مارکس و انگلس و به تبع لنین و استالین معرفی می کنند، با هگلی که هگلیست های غیر کمونیست معرفی میکنند، تفاوت فراوانی دارد. اما به هر حال اقبال کمونیست ها به هگل، گرچه همراه با تحریف شخصیت علمی هگل بود، اما هگل را دوباره از نو جهانی کرد، معرفی کرد، مورد اقبال قرار داد. خب ظلمی که کمونیست ها به هگل و فلسفه هگل کردند شاید هیچ کس به هیچ فیلسوفی چنین ظلمی نکرد. در میان معاصرین بهترین کسی که این بحث رو باز کرده با قلمی متین و زیبا مرحوم شهید مطهری است، رضوان الله تعالی علیه. مرحوم شهید مطهری هم در اصول فلسفه، یعنی حواشی اصول فلسفه، هم در کتاب مقالات فلسفی هم در مسئله شناخت هم در دروس فلسفی شفا و اسفار هم در موارد دیگر، حالا همه رو من عرض نکنم، به این مسئله پرداختیم. سر این پرداختن عمیق و بسیار چه بوده؟ نفوذ حزب توده در ایران و کمونیست شدن روزانه تعدادی از جوانان این کشور. بر اون چه که از اینجا بحث رو شروع میکنیم دیگه، اون چه که کمونیست ها مطرح میکنن قانون تکاپوی دیالکتیکی طبیعت نامیده میشه. نگاه آنها به تکامل طبیعت به نام قانون تکاپوی دیالکتیکی طبیعت نام نهاده شده. قهرم با باید یک مکسی، یک درنگی بر واژه دیالکتیک داشته باشه. دیالکتیک واژه قدیمی و یونانی است. در اصل معنای یونانی دو معنا براش گفته شده، کلمه یا گفتار و دلیل. البته پیشوند دیا در دیالکتیک در لغت مادر معنای مقابله و معاوضه رو میفهماند. لذا دیالکتیک میشه گفتگو، گفتمان، مباحثه، مجادله. این معنای لغوی. قبل از دوره سقراط و افلاطون این واژه دقیقاً به معنای مجادله بود. در مجادله هدف اسکات خصم است، نه دریافت حق. صوفیست ها واژه دیالکتیک را به همین معنا به کار می برد. خب تا اینجا ما دو مرحله رو عرض کردیم، معنای لغوی، اصطلاح صوفیست ها. در دوره سقراط و افلاطون این واژه معنای اثباتی به کار پیدا کرد. سقراط و افلاطون دیالکتیک رو به معنای روش‌های سلوک عقلی و فکری حقیقت به کار بردن. این هم گام سوم بود، مرحله سوم. ارسطو یک بازگشتی داشت، یعنی ارسطو واژه دیالکتیک رو باز در همون فن جدل که هدف غلبه بر خصمه است، اسکات خصمه است، به کار برد. در مورد برهان که هدف وصول به حقیقت است، به کار نبود. برهان رو همون آنالوتیقا به قول قدیمی ها یا آنالیتیک نامید. بعد از دوره ارسطو، یعنی دوره پنجم، این واژه سرنوشت مضطربی دارد. گاهی در فن جدل به کار رفت، گاهی در فن برهان به کار رفت، گاهی در یک معنای عامی به کار رفته که شامل برهان هم می شود. می رسیم به دوره ششم، عصر هگل. هگل متولد 1770 میلادی، 1831 هم که مرده دیگه. جناب هگل در مفهوم دیالکتیک تناقض رو وارد کرد. جناب هگل تناقض رو شرط اساسی فکر و هستی و موجودات دانست. خب این اولین باره که در مفهوم دیالکتیک بحث تقابل و تناقض وارد میشه. ولذا امروزه در تاریخچه دیالکتیک میگن دیالکتیک به دو بخش تا تاریخچش منقسم میشه، دیالکتیک قدیم و دیالکتیک جدید. دیالکتیک قدیم یعنی دیالکتیک قبل از هگل، دیالکتیک جدید یعنی دیالکتیک هگل و بعد از هگل. در دیالکتیک هگلی دو چیز رو باید بپذیریم تا دیالکتیک داشته باشیم. در دیالکتیک هگلی پذیرش دو امر برای داشتن مفهوم دیالکتیک لازم. یک، بپذیریم هر چیزی هم هست هم نیست. دو، بپذیریم همین تناقض درونی مایه حرکت و تکامل است. در مورد دیالکتیک هگلی نکته قابل توجه اینه دیالکتیک در افکار هگل دقت بشه هم یک نظر فلسفی است هم یک نظر منطقی. یعنی همان گونه که ذهن را تفسیر میکند عین را هم تفسیر میکند. البته تو پرانتز عرض بکنم هگل دیوار بین ذهن و عین رو برداشته، اینو قبلا هم در بررسی نظر وایس هد یه اشاره اکی داشتیم. هگل معتقده هر چی ذهن واقعیت، هر چه واقعیت ذهنه. ولی به هر حال دیالکتیک هگل هم فلسفی است هم میدونید هگل کتاب در منطق داره، چه کتاب در فلسفه داره. سه اثر از او در مورد منطق ما داریم. داره یکیش ارزشمند هم هست. تا اینجا بحث دیالکتیک هگلی همان گونه که هست اشاره شد. کارل مارکس که بنیادگذار فکر فلسفی مارکسیسم است آمد کارهایی انجام داد. مثلا اصل مثلث دیالکتیک هگل رو پذیرفت. موضوع ضد موضوع ترکیب یا اثبات نفی، نفی در نفی. این رو پذیرفت. اما به هگل اشکال دارد. میگه هگل به ایده و مثال معتقده، ماده را تجلی مثال می‌داند. ایده لذا میگه فلسفه هگل یه فلسفه ایدئالیستی است، نه رئالیستی. یه فلسفه بیشتر ذهنی است، نه عینی، معنوی است، نه مادی. با اینکه فلسفه مارکس یک فلسفه 100% مادی است. تعبیری که کمونیست ها دارن این است که میگن فلسفه هگلی مثل یک انسانی بود که رو سر خود ایستاده باشه. مارکس آمد او رو برگردان، رو پای خود ایستاد. مرحوم شهید مطهری رضی الله تعالی علیه در بحث دیالکتیک هگل شش اصل را، شش مطلب را استخراج میکنه و بعد بررسی میکنه که آیا واقعا این ششتا ابتکار هگله؟ پیش از هگل گفتند؟ چه نسبتی با فلسفه اسلامی دارن؟ که این در حقیقت همون مرکز بحث ماست. ما به همین جا میخواستیم برسیم. این شش اصل رو من عرض بکنم. یک، اصل وحدت. یعنی اشیا با هم پیوستن و رابطه متقابل دارن. نمیدونم یادتون هست یا نیست، در اصول چارگانه وایت هد هم ما این اصل رو داشتیم. دو، اصل تغییر و حرکت اشیا. در خارج اشیا دائما در حال تغییر و حرکت. سه، اصل تغییر و حرکت در فکر به موازات حرکت اشیا. نمیخوایم وارد فلسفه هگل بشیم. تو پرانتز عرض بکنم هگل اصلا فلسفهش به نوعی تاریخ شناسی است. اصلا نگاه او به انسان نگاه حکومت تاریخ بر انسانه و ادوار تاریخ همراه با ادوار انسان. تغییر و حرکت در فکر رو هم بر همین اساس توجیه میکنه که حالا تفصیل داره بحث. البته چهارم، اصل اجتماع زدن یا نقیزه. پنجم، نشأت گرفتن، دقت بشه، نشأت گرفتن حرکت و تکامل اشیاء از تضاد درونی و تناقض درونی. ششم، تفسیر ماهیت حرکت به انتقال یک شیء از خودش تز به ضد خودش آنتی تز، رسیدن به یک وحدت با ضد خودش سنتز. این اصول اولین مسئله است که در اون 7-8 مسئله نخست عرض کردیم و گفتیم عمدتاً هم این باید مد نظر ما باشه. اونی که بحث حرکت و تغییر که بحث این ترم ما بود مربوط همین بحث دیالکتیک هگلی است. من و آقای مطهری میخوان بررسی کنم ببینن اینا چقدرش حرفای هگله، چقدرش از دیگران گرفتن، چقدر قابل پذیرفتنه. یه مقایسه ای در حقیقت میخوانیم وسط انجام بدن، از اولی شروع میکنیم و دومی. اصل وحدت و پیوستگی اشیاء و رابطه متقابل اشیاء با یکدیگر در فلسفه و عرفان اسلام بسیار سابقه مند. شاعر چی گفت؟ اگر یک ذره را برگیری از جا، به هم ریزد همه عالم سراپا. اگر یک ذره را برگیری از جا، به هم ریزد همه عالم سراپا. بر وحدت عالم دارای نفس بودن عالم که به اون نفس کلی می گفتند، اتصال و پیوستگی عالم قرنها پیش از هگل تأکید شد. تو پرانتز عرض کنم، تو هم بحث حرکت جوهری ما چی گفتیم؟ یادتونه؟ گفتیم ماده یعنی هیولا دارای وحدت، وحدتش هم وحدت عددی است، یک چیز، و این ماده این قوه است و همین ماده است که صور مختلف پیدا میکنه، عین شدنه. خب یک ماده عین شدن است، از این وحدت قوی تر، از این پیوستگی روشن تر. آمدیم سراغ اصل تغییر و حرکت اشیا. چه اصل دوم بود؟ خب این که در سخنان هراکلیت آمده. هراکلیتوس مگه چی میگفت؟ گفت شما در یک رودخانه دوبار نمیتونید پا بگذارید. اصل اجتماع زدین یا نقیزین که حالا میگیم یه خلطی اینجا صورت گرفته، ما اجتماع زدین و نقیزین نداریم، این دو تا چیز دیگر رو اینا میگن اجتماع. این رو هم جناب هراکلیت بیان کرده، لذا خود دیالکتیکیست ها اینها هراکلیت رو پدر دیالکتیک خواندند. او رو فیلسوف تحول نامیدند، فیلسوف تناقض نامیدند. خود هگل گفته من حرف هراکلیت رو در مطالبم گنجاندم. خب آمدیم سراغ مثلث تز آنتیتز سنتز. مورخین نوشتن این مثلث قبل از هگل به وسیله فیلسوفانی مثل فیخته، مثل شلینگ اظهار شده، گفته شده. جناب پورفولکیه معتقد این مثلث در افکار افلاطین از حکمای اسکندریه است، دیده شده در افکار عرفای آلمان قرن 14 دیده شده. پس ببینید یک مطلب جدیدی که بگیم هگل در این زمینه آورده و پیشینه نداشته ما نمیبینیم. البته هگل مطالبی دارد ابداعی، اما مربوط به بحث دیالکتیک مورد استفاده کمونیستا نیست. این باید دقت بشه. یعنی دقیقاً سرصدای کمونیستا رو هگل در بخشی است که هگل در اونها مبدع نیست، نوآور نیست. مثلا برداشتن دیوار بین ذهن و عین، این از ابتکارات هگل درست او یا از ابداعات اوست، اما این رفتی به دیالکتیک مادی نداره. نگاه به فلسفه و بشر با یک نگاه تاریخی، این در فلسفه هگل هست، اما باز ربطی به نظریات مارکس و لنین نداره. یه مطلب رو فقط باید اینجا ما روش بیستیم چون خیلی قابل توجهه. بحث اجتماع ضدین و نقیضه نیست که اینها در مثلث تز آنتیتز سنتز مطرح کرد. مراد اینها چیه؟ چی میخواد؟ من خوندم خودم در نوشته های دکتر عمویی. دکتر عمویی در حقیقت تئوریسین حزب توده بود در ایران، میگفتن در دنیا نفر هفتمه، یعنی در کمونیست شناسی، در مارکسیست گفتن نفر هفتمه تو دنیا. کجا خونده بودم که میگه وای بیاید، هزار سال فلسفه باطل شد، بنای فلسفه بر اصل تناقض، ما ثابت کردیم اجتماع انگیزه ممکنه. اصلا حرکت این اجتماع انگیزه، تکامل این اجتماع انگیزه. وقتی دقت میکنیم ببینیم اصلا بحث اجتماع انگیزه نیست. توضیح مطلب، واقعیت حرکت شدن است، سیرورت است، واقعیت طبیعت هم حرکت است. خب اگر بخوام بنویسم این گونه باید نوشته بشه، واقعیت طبیعت حرکت، این واقعیت حرکت واقعیت شدن چیست؟ سوال. واقعیت طبیعت حرکت است. اینو فیلسوفان اسلامی هم قبول دارن. بر اساس حرکت جوهریه میگن عالم یک پارچه حرکت. اصلا ما در جهان طبیعت حرکت نداریم. اگه یادتون باشه که انشاءالله حسیاتون نرفته، گفتیم ما در جهان طبیعت یک ثبات بیشتر نداریم. چی بود اون ثبات؟ ثابت. ثبات مراد ثبات در حرکته. یعنی اینجور نیست عالم مثلا ماده یه مدتی این حرکت باشه بعد قشنگ وایسته، باز دو مرتبه بشه این حرکت باز وایسته، باز بشه این حرکت باز وایسته. نه نه، عالم طبیعت ثباتش در این حرکت بوده. اینو فیلسوفان اسلامی هم قبول دارن، هگلیستا هم قبول دارن. دوم، حرکت شدن است. اینم هم فیلسوفان اسلامی میپذیرن، هم صدرا میپذیرن. فیلسوفان اسلامی فعلی هم هگلیست ها میپذیرن، هم صدرائیان میپذیرن. متوجهید که صدرا چند قرنی مقدم است بر هگل. خب سوال این است، حالا شدن چیست؟ هگلیست ها و کمونیست ها میگن شدن دقیقاً اجتماع در این زمین یا اجتماع ضد این زمین. فیلسوفان اسلامی میگن ما در حرکت وجود و عدم را
داریم. نو شدن را داریم. اما اجتماع وجود آدم رو نداریم. یعنی چی؟ یعنی ما در بحث حرکت همیشه پای قوه را در بین می‌بینیم و فعلیت. فعلیت وجود است، اما قوه عدم نیست. قوه کل عدم است. این یک نکته. نکته دوم، هیچ فعلیتی با قوه خودش جمع نمی شود. قوه دقت بشین، قوه فعلیت آینده با فعلیت کنونی متحد است. چی شد؟ چی گفتم پس من؟ یک، قوه عدم نیست بلکه کل عدم است. دو، هیچ قوه با فعلیت خودش مجتمع نیست. هیچ فعلیتی با قوه خودش جمع نمیشه. اون چه که جمع میشود قوه با فعلیت دیگری مجتمع است. مثال، قوه علاقه در علاقه وجود ندارد، در نطفه وجود دارد. پس در حقیقت اون چه که موجود است فعلیت نطفه است با قوه علاقه. قوه مزغه در علاقه وجود دارد. پس در حقیقت فعلیت علاقه واجد قوه مزغه است. این هم نکته دوم. نکته سوم، اصلا عدم تحقق ندارد تا با وجود متحد بشه، تا با وجود اجتماع پیدا کنه. عدم انتصابش به خارج مجازی است. بذارین یه توضیح من بدم، نمیخواستم وارد بحث بشم ولی چاره نیست. اگه یادتون باشه ما غذایا رو دو بخش می‌کردیم،
تصاویه موجود و غذایه ساده. در این که اجزای قضیه موجب چند جزئه اختلاف موضوع محموم نسبت حکم، این چهارتا رو گفتن. بعضی گفتن نسبت نیست، بعضی گفتن حکم نیست، مختلفه. حالا موضوع محمول نسبت حکم. خب در قضیه سالبه چی؟ توضیح که من یاد دارم آقای فیاضی هم نوشتن، در حقیقت قضایای سالبه پنج نفر، در حقیقت قضایای سالبه پنج نظر. حق این قضایای سالبه سه جزء دارن: موضوع، محمول، نسبت. واسطه در قضایای سالبه ما موضوع داریم، محمول داریم، نسبت هم داریم. نسبت یعنی سنجش، حکم نداریم. ببینید دست منو، من این کف دستم انسان رو میگذارم، این کف دستم سنگ رو میگذارم، شروع میکنم این دو رو با هم سنجیدن، سنگ، انسان، انسان، سنگ، سنگ. این قضیه ساره است. نسبتی بین محمول و موضوع نمیبینم. بین محمول و موضوع من نسبتی نمیبینم. این میشه هویت قضیه سالبه. بنویسم حقیقت قضیه سالبه یعنی ندیدن نسبت میان محمول و موضوع. این هویت قضیه سالبه است، ندیدن نسبت میان موضوع و محمول. خب اینجا نکته تمام نکته، ذهن مجاز پرداز آدمی میاد ندیدن نسبت را مساوی میگیرد با دیدن نسبت عدم. این کار ذهنه، این مجازه، ندیدن نسبت رو دیدن نسبت عدم در نظر میگیرد. این مجازه را کار ذهنه، یعنی میاد قضیه ساده برم مثل قضیه موجبه در نظر میگیره، میگه بله ما در قضیه ساده موضوع داریم، محمول داریم، نسبت داریم و حکم داریم، و حکم داریم. مثالی که اون روز براتون دارم چی بود؟ میاد پشت در وای میسه، ببینه مادر شوهرش داره بعد او رو میگه یا نمیگه، بعد میره به شوهرش میگه شنیدم که نگفت. چی باید بگه؟ نشنیدم که بگوید. میگه دیدم که نبود. اصلا نبودن تحت دید در نمیاد، چون امر عدمیست، عدم. باید بگه ندیدم که باشد. ندیدم که باشد میشه دیدم که نبود. نشنیدم که بگه میشه شنیدم که نگفت. درست شد؟ حالا امثال هگل و مارکس ها آمدن این خلط رو متوجه نشدن، خیال کردن قضایای سالبه اینها در خارج مصداق دارن، خیال کردن قضایای سالبه مثل قضایای موجبه
در اونها حکم مطرحه. لوری بگیم خیال کردن عدم مثل وجود در خارج هست، آمده میگه آقا منو دقت کن، واقعیت طبیعت حرکت است، واقعیت حرکت شدن است، واقعیت شدن چیست؟ اجتماع انگیزه. وجود دو عدم در هم تنیده است، وجود عدم در هم فرو رفته است، سازش تناقضها. این یک تفسیر برای بحث شدن و حرکت در فلسفه هگلی که میگن اجتماع نقیزه این، اجتماع زده اینه، خلط کردن بین حقیقت قضایای سالبه و حقیقت قضای موجبه، خلط کردن بین اون چی که در خارج مجازن میگیم موجوده و نیست و اون چی که در خارج حقیقتا موجوده و میگیم هست، با اینها خلط کرد. این یک مطلب. یه مطلب دیگه که میتونیم در مورد اونها بگیم اینه، اینا مرادشون از سازش تناقضها یعنی دو نیرو بر ضد یکدیگر عمل کنن، همدیگر رو خنثی کنن، یک شیء سومی ایجاد بشه. این در فلسفه اسلامی هم مطرحه، بحث تضاد صور با یکدیگر، بحث این که ثورت با سین، ثورت عناصر در تقابل با یکدیگر در هم بشکند شیء جدید ایجاد کنه، این رو فیلسوفان و عرفای ما قبول دارن. پس بنای خلق بر ازداد بود، لاجرم جنگی شدند از ذر و سود. جناب مولوی گفت این جهان جنگ است، چون کل بنگری ذره ذره همچو دین با کافری، آن یکی ذره همی پرد به چپ وان دیگر سوی یمین اندر طلب. جنگ فعلی، جنگ طبعی، جنگ قول، در میان جزءها هر بیس هول. این جهان زین جنگ قائم می بود، در عناصر در نگر تا حل شود. هر ستونی اشکننده آن دیگر، استون آب اشکننده هر شرد. این مثلا فرض کنید اکسیژن برای خودش صورت و صورتی دارد، هیدروژن هم برای خودش صورت و صورتی دارد، این دو با هم که ترکیب میشه صورت و صورت هر دو میشه جنت، میشه آب. اگر مراد از اجتماع متضادین اینه، این قابل قبوله. این مطلب که تضاد در عالم نقش دارد، اینو فلاسفه اسلامی هم گفتن. اون مطلب رو چند بار طلب براتون عرض کردم، لولت تضاد، اینو فیلسوفان میگن لولت تضاد لما دام الجود ان الواهب الجواد، اگر تضاد نبود اصلا عالم ماده ادامه پیدا نمی کرد، دوام پیدا نمی کرد. این هم قابل قبول و قابل توجهه. اما این که شما این بحث رو بخواید به فکر بکشید، در فکر هم پیاده بکنید، قابل پذیرش نیست. سرشم اینه که فکر مثل ذهن، مثل عقل، مثل روح اثبات شده امور مجردن،
امور مجرد تضاد حرکت در اونها معنا نداره. مختصری البته از نگرش آخر نوشتن آقا مجتبی تهرانی فوت کرد رحمت الله، مختصری از بحث هگل رو اینجا خدمت عزیزان عرض کردیم و مقایسه که با نظر صدرایی شد. اللهم صل